أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و تحیات خدمت استادان، دانشجویان و میهمانان گرامی. گفتگو رو در حکمت 289 امیر المؤمنین در نهج البلاغه، آینه ای که امام می گشاید برای نشان دادن چهره برادر خیش، همان برادری که با او ادعای برادر الهی دارد، توفیقی بود که 7 صفت و ویژگی رو مطرح کردیم. 8 نکته رو بازگو شد، اما فرصت شکافتن این بحث دست نداد. از اینجا آغاز میکنیم 8 نکته رو که امام فرمود: و کان لا یلوم احدا و کان لا یشکو و جعن الا عند بره. این برادر من به شیوهی رفتار می کرد که شکواییهی نمی کرد هنگامی که به او وجعی دست می داد، مگر آنگاه که عافیت و سلامتی حاصل می شد. توضیح دادیم که کلمه شکوا، شکیه و اشتکا به معنای ابراز نگرانی است و می توانیم در فارسی ناله کردن و نالیدن به غیر معنا کنیم شکایت را. البته از جهت لغوی اگر نگاه کنیم در اشتقاقات لغت عرب، همان گونه که می دانید، اگر 2 حرف از 3 حرف اصلی با هم یکی باشند، معنا بسیار نزدیک خواهد شد. این رو اشتقاق کبیر می گن در علم لغت. شکر شین کاف و شکیه، شین کاف مشترک دارند با هم. همونطور که در لغت شکر به معنای باز کردن و اظهار کردن است، شکایت هم، شکا هم به معنای باز کردن و اظهار کردن است. دقیقا این معنای مشترک لغوی رو از جهت ساختارهای لفظی مشاهده میکنیم. و جعن، هر امری و هر نکته‌ای که انسان رو به درد می آورد و الم ایجاد می کند، این رو وجع می گویند به طور کلی. پس ترجمان ابتدایی سخن امام این شد که امیرالمؤمنین فرمود این برادر من به گونه‌ای بود که شکواییه نمی کرد از درد و المی، مگر پس از آن که از این درد به در می رفت. بر به معنای دور شدن است، از همون ماده براءت میاد. دوری از بیماری را برء میگویند، تندرستی و سلامت. خب اینجا در خصوص این کلام زیبا و عارفانه امیرالمؤمنین باید توضیحاتی رو من خدمت دوستان بازگو کنم. اولین نکته این است که اساساً ابتلاءات و بیماری هایی که در وجود ما حاصل می شود 2 گونه است. پاره از این ابتلاعات به سوء اختیار انسان است، یعنی آدمی نقش در این بیماری و آفت دارد. عدم دقت، بی‌حوصلگی، کم توجهی به جهات حفظ و صحه و سلامتی و تندرستی موجب میشه که انسان مبتلای به بعضی از آفتها و گرفتاری‌ها شود. اما نوع دوم نه، واقعا انسانی که تمام موازین رو حفظ کرده است، هیچ کوتاهی در سلامتی خودش، بهداشت خودش و تندرستی خودش نداشته است، اما مثل این که حوالتی میرسد از سوی حد، ابتلایی و بیماری است که دیگه این به سوء انتخاب و رفتار من نبوده است، بلکه اشارتی شد، حوالتی شد و به نوعی من مبتلای به این حالت و عارض شدم. این قسم دوم رو که اشاره کردیم اول توضیح میدهم. آنجا که انسان هیچ نقشی در بیماری و ابتلا واقعا نداره، بلکه این واقعا میرسد از سوی حق. مسلم میدانیم این سنت هست میان خداوند و بندگانش، همان گونه که آشنا هستید با این آیه بسیار زیبای 156 سوره مبارکه بقره: ولنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الانفس و الاموال و الثمرات و بشر الصابرین. ادامه آیه. خداوند به تأکید مطرح میکند که ما مبتلا میکنیم، میازماییم، درگیر میکنیم، به تعبیر بنده این گونه بازگو میکنم، درگیر میکنیم ما بندگانمون رو به حالات متفاوتی که من جمله از این حالات نقصان در جان و وجود این هاست. مصداق نقصان در جان بیماری و ابتلا است. پس به نوعی میبینیم رو خداوند مستقیما به خودش نسبت میدهد که از سوی دوست میرسد پاره از این آفت و به بیان ما همین بیماری ها و امراض این چنینی. خب این قسم رو وقتی ملاحظه می کنیم، آیا نسبت ما با این گونه بیماری هایی که از سوی حق می رسد چگونه باید باشد؟ اولین نکته ای که به ذهن تبادر می کنه اینه که آیا واقعا ما فلسفه این بیماری رو می دانیم در حق خودمون یا نه؟ آیا این بیماری برای ما صلاح ماست یا نیست؟ بدون هیچ تردیدی نمیتوانیم اینجا اظهار نظر کنیم. یعنی واقعا جاییست که باید ابراهیم گونه خطاب کرد میان آسمان و زمین در حال افکندن و افتادن درون آتش، پاسخ جبرئیل رو آنچنان میدهد که آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. جبرئیل، من نمیدونم الان از خدا طلب کنم که درون آتش من رو بیفکند یا من رو درون آتش نیفکند. من نمیدونم آیا سوختن من یا ساختن من کدام یکی از این دو مد نظر اوست، لذا از او میخواهم آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند، بسوزاند یا بسازد، اون چه میخواهد من با ساز و سوز او میسازم و پذیرای اون هستم. ما التفاتی به این نداریم حقیقتا، نمیدانیم عزیزان مصالح ما در چیست، آیا چه چیزی رو باید بپسندیم، واقعا فراتر از اون خداوند در حق مؤمن میبیند. شاید از زیباترین نکاتی که میتوان برای آدمی الهام بخش باشد همان ماجرای موسی است و اون معلم در سوره مبارکه کهف. هنگامی که کشتی رو سوراخ کرد، یقینا این صاحبان کشتی وقتی که دیدند این کشتی اینها سوراخ شده است، لب باز کردن، ناسزا هم گفتن به اون کسی که چنین کرده است و مال اینها رو به تاراج برده است و کشتی اینها سوراخ کرده است. اما خداوند سبحان پایان ماجرا لب باز می کند از زبان اون معلم و تعویل درونی و رازهای پنهان این حکایت رو که مطرح می کند. می بینیم این سوراخ شدن کشتی منتهی به این شد که حفظ مال این کشتی داران شد. اون سلطان قاصدی که پیش رو مصادره می کرد تمام این کشتی های دریا رو و تمام این قایق ها بلم ها رو، اما مال اینها رو مصادره نکرد چون ارزش ندارد، سوراخ است، عیب دارد، عیبناک است. اون معلم این زیان رو بر اینها وارد کرد، اینها ضرر دیدند صورت قضیه رو، اما محتوای کار چیز دیگری بود. حکایت آمدن حضرت باقر به نزد اون صوفی مدعی است که هنگامی که امام به نزد او آمدند فرمودند که حال شما چگونه است، در چه حالی هستید، گفت در عین لذت و خوشی به جایی رسیدم که مرض رو بر هر عافیتی ترجیح میدهم، فقر رو بر تمام قناع عالم ترجیح میدهم، ذلت رو بر تمام عزتی که دیگران دارن من ترجیح میدهم، با خرسند به این وضع حالم. امام فرمودند و اما نحن فلا، اما اینطور نیستیم. گفت یعنی شما هنوز به این مقاماتی که ما رسیدیم نرسیدید یا ابن رسول الله؟ حضرت پاسخ دادن نه، اما ما نه مرض را ترجیح میدهیم نه عافیت را، نه فقر را، نه دولت را، نه عزت را، نه غنا را، بل همان که شما به پارسی میگویید یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. ما راضی به آنی هستیم که خداوند بر ما حوالت میکند، ما انتخاب نمیکنیم بر انتخاب حق، نمیدانیم مصلحت ما چیست، واگذار به اون میکنیم، اون چه اون میخواهد برای ما همان رقم زند. اگر اشارتیست، اگر بناست من بر زمین بیفتم عزیزان، یه ماهی رو من بستری باشم اما 11 ماه رو با عافیت طی کنم به برکت این 1 ماه، پس بگذار در بیمارستان بخوابم. من چه میدانم که این 1 ماه بر سر من چه میگذرد؟ خداوند بندگان خودش رو بدین شیوه حفظ میکند. اینو فراوان در متون دینی و اسلامی داریم که اشاره به این قضیه میشود. این 1. دومین نکته که وجود دارد، این دردهان یک از سوی حق می آید، بسا این درمان است و سیغلی جان. گاه فربهی آدمیان از همین درد هاست. اگر خدا حوالت نکند غرور آدمی رو می گیرد. اون نخبت ها آنچنان بادگونه در وجود انسان می تند و می پیچد که آدمی رو بر زمین می کوبد. خدای سبحان این عجز رو در وجود انسان وارد می کند. لولا سلاسه ما تعتع رأسبن آدم هشی. اگر 3 چیز نمی بود غرور انسان رو هیچ چیز نمی شکست. یکی از اونها بیماری هاست. خود این امراض و بیماری ها اون شکوه و سطوت قدر قدرت ها رو هم به زیر می کشند. آنچه شیران را کند روبه مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج. اینها رو در جای خودشون می نشانند و به نوعی سیقل جان و تصفیه روان برای آدمی خواهد بود. پس بنابراین این لطف است آنچه در پیمان ریخت. گاه این چنین است، این بیماری نیست، این شهد شیرین است که برای ما دوست فرستاده است و به نوعی درمان وجودی ما می کند و جان ما رو اصلاح می کند خداوند. و این همان است که هرچرا درد است واقعا می بینید که به اونجا می رسد او را هست بو. پس بدان این اصل را ای اصل جو، هرچرا درد است او را هست بو. آدمی از این طریق می تواند گاه به پاره ای از خصوصیات دست پیدا کند. اما از همه اینها مهمتر سومین نکته، هنگامی که انسان مبتلای به چنین آفت و بیماری می شود و می خواد به خداوند شکایت کند، قصه چیست؟ یعنی شکایت به خداوند از خدا چه معنا دارد؟ این که بارها شنیدیم باز در کلام بزرگان وقتی گفتند آه چه شده است، گفتند از طبیب و امرزنی، طبیب من رو بیمار کرده است، من به چی به کی چه سخنی رو مطرح کنم، من که شکوایی ندارم. استهزار دارید. مقام رضا اوج اون مقاماتی است که در ترم گذشته با دوستان بحث می کردیم. کار به اونجا رسید که در 8 مقام بعد از توکل عارفان واصلان به مقام رضا ختم کارشون رو اعلام کردند. مسلم شکواییه در قبال اونچه خدا به آدمی میفرستد و حوالت میکند منافات با مقام تسلیم و رضا دارد. این دیگه بین دوست چنین خصوصیاتی نباید باشد. در آرام دوستی همه چیز شیرین و خوش است. از زیباترین ابیاتی که در این جهت در مجموعه پهنه ادب پارسی می توانیم ببینیم باز هم از همون دفتر نخستین جلال الدین رومی است و همان قصه بازرگان و طوطی که قسمتی از اون رو هم در چند نوبت پیشین به بهانه دیگر خدمت عزیزان خواندم. به حوصله می خوانم ابیات رو، دقت بفرمایید. واقعا دلنشین و جان نواز است. چون ننالم همچو شب بی روز او، بی وصال روز روز افروز او، ناخوش او خوش بود در جان من، ناخوش او خوش بود در جان من، جان فدای یار دل رنجان من. اگر دل ما را برنجه چه لذتی دارد. جان فدای یار دل رنجان من، عاشقم بر رنج خویش و درد خیش، بحر خوشنودی شاه فرد خیش، خاک غم را سرمه سازم بحر چشم، تازه گوهر پر شود، تازه گوهر پر شود دو بحر چشم، عشق کن از بحر او بارند خلق، گوهر است و عشق پندارند خلق. من زجان جان شکایت می کنم، من زجان جان شکایت می کنم، من نیم شاکی روایت می کنم، من زجان جان شکایت می کنم، من نیم شاکی روایت می کنم، دل همی گوید از او رنجیدم و از نفاق سست وی خندیدم. هرگز نباید چنین سخن بگویی، دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن
دیدن است. آن که او بسته و مخنده بود، او بدین دو عاریت زنده بود. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میبهاست. در یه مستوانی الان مولوی بحث رو مطرح میکند که در اوج مقام وصل و عرفان است. باغ سبز عشق خوبی منتهاست، جز قدم شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، از غم و شادی درد و عافیت سلامت و بلا. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. ما نیاز به بهار و خزان نداریم، بهار در وجود ماست، خزان در وجود ماست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. ده زکات روی خوبه خوب رو، من منتظر زکاتم، من فقیر تو هستم، به نصاب رسیده از حسنت، پس زکات من رو بده، منم فقیر و مسکینم. ده زکات روی خوبه خوب رو، شرح جان شرحه شرحه بازگو. چرشمم قمزه قمازه ای، بر دلم بنها داغ تازه ای. من حلالش کردم ار خونم بریخت، من همی گفتم حلالو می گریخت، من همی گفتم حلالو می گریخت. جان رو تسلیم کردم که خونریزی اون رو هم ببینم و لذت اون ببرم. بنابراین من ز جان جان شکایت می کنم، من نیم شاکی روایت می کنم. مقام شکواییه نیست بین انسان و دوست، اینجا مقام رضاست، مقام تسلیم. جای اون نیست که انسان از دردی و علمی به حضرت دوست بنالد. اما بازگو کردن چنین حالاتی با خلق چه حال و هوایی دارد؟ انسان با دیگران این مطلب رو در میان بگذارد، با انسانها بدیهیست. اونجا که خدا به سوی انسان حوالتی رو فرستاده است، ما از خدای قوی محبوب بر مخلوق ضعیف او بنالیم؟ از چه کسی به چه کسی؟ باید بگوییم الهی منکه الانکه، خدای از خودت به خودت میگیم، ما نمیتوانیم از تو بر دیگران بگوییم. و این جفاست نالیدن از خدا به خلق، این جفاست و با مقام توحید و با مقام مودت و محبت سازگاری ندارد. اما قسم دوم، اونجا که انسان خود آدمی نقشه در ابتلا و بیماری دارد، یعنی وجع به تعبیر امیرالمؤمنین میاد، اما خود انسان در این جهت یقینا سهمی دارد و تقصیری از آدمی سرزده است که مبتلای به چنین بیماری شده است. اینجا خب طبیعی است به خدا گفتن از خود نالیدن است دیگه، نه از خدا نالیدن. مشکلی نیست، انسان بس شکوا می کند، انما اشکو الی الله بسی و حزنی. اینی که انسان مشکل خودش رو بر خدا میبرد، این دیگه شکایی از خدا نیست، مشکلی در این دیده نمیشه. اما هنگامی که انسان مشکل خودش رو بر مردمان میبرد، این هم توصیه نمیشود در اسلام. یعنی من برای خودم سوء تدبیری، رفتار ناپسندی رو عمل کردم، مبتلا شدم، گرفتار شدم، حالا با مردمان در میان بگذارم، به خلق بنالم، این نالیدن از کیست؟ نالیدن از خودم. اینجا نکته بسیار ظریفی وجود دارد که من واقعا مایلم این رو تأکید کنم. عزیزان، ما گاهی یه نکات ظریف اخلاقی در این لابلای پیام‌های دینی داریم که میشه به ادعای جدی گفت اینها رو ما شاید کم در جایی پیدا کنیم. در سیستم‌ها و در نظام‌های اخلاقی که دیده شده است در میان انسان‌ها، صاحبان ادیان، غیر متدینان و ادیان، واقعا کمتر این ظرائف گاه پیش بینی شده است و مطرح شده است. از ویژگی‌های دوستی و روابط به اصطلاح اونچنان تنگاتنگ صمیمانه، برخلاف تصور ما این است که دوست سعی می‌کند باری بر دوش دوست نگذارد، خاطر اون رو مکدر نکند، کلفت و زحمت برای دوست ایجاد نکند. هنگامی که من مشکل خودم رو بر دوست میگویم، به دیگران مطرح میکنم و شکایت بر دیگران میکنم، به نوعی من خاطرشون رو ملول میکنم، مکدر میکنم اگر دوست منن.
شما بارها شده از شبی رو نخوابیدید، هنگامی که حال و وضع دوستتون رو دیدید و با مشکلات درونی اون آشنا شدید. چرا من خاطر دیگران رو افکار کنم؟ بگذار در خودم باشم، بگذار با حال و هوای خودم تهی کنم، چرا خوشی رو از کام دیگران دور کنم؟ این در متون اخلاقی تذکر داده میشه. مراقب باشید خاطر دوستانتون رو ملول نکنید، اینها رو مکبرشون نکنید یا تکلیفی بر اینها نگذارید. بالاخره شما حالتون میگیدون احساس تکلیف میکنه، برمیخیزد، اقدام میکند، سعی میکند که مساعدت با شما بکنه و این بسا که زحمت برای او باشد. ما راضی به زحمت برای دوستانمون نیستیم در نگاه اخلاقی علوی، لذا بازگو نمی کنیم که دردی رو بر دیگران نیفزاییم اگر دردی رو از دلها بر نمی داریم. اما هنگام این رو به دوستان نگیم، یعنی ما شکایت کنیم به غیر دوستانمون، به تعبیری به بدخواهان، خب طبیعی نیست دیگه اینجا جز اینکه اونها رو شادمان کنیم و به تعبیری شماتت و سرزنشی ایجاد شود چیز دیگری نیست. این همان قصه و حکایت گورستان است که این تاجر شکست خورده به فرزندش تذکر میداد بابا این قصه رو بین خودمون بگذار، این ماجرا رو به همسایه مگو، چون از الان که به همسایه بگویی هم نقصان مایه است و هم شماتت همسایه است به تعبیر شیخ سعدی. پس بنابراین بذار این قصه بین خودمون بماند، پرده از این بر مدار، آشکار مکن که بدخواهان رو شادمان و دوستان رو پریشان میکنن. پس اگر دقت کنید بسیار جمله امیرالمؤمنین جمله عمیقی است، منتها قسمت پایانی حلاوت و شیرینی دارد. فرمود لایشکو، هیچ شکواییه نمی کرد، و جهی را الا، الا استثناس، الا عند برعه، مگر هنگامی که به سلامتی و عافیت می رسید. خب شما هنگامی که گرفتارید و مبتلایی، دوران تیره ابتلا به سر میاد، صبح و امید روشنی طلوع می کند، در چنین شرایطی انسان وقتی حال روزش رو به دیگران منتقل می کند، اگر بر خدا بگوید شکر است، یعنی بعد از اینکه عافیت اومده است و مشکلات به پایان رسیده، حالا لب باز میکنم با خدا در میان میگذارم، خدایا این چنین بود و چنان شد، این عین مقام شکر شاکران است. لذت و حلاوت سخن گفتن با حق رو دوچندان میکند. هنگامی که با خلق میگوییم این هم شادمان کردن دل دوستان است. هنگامی که عزیزان ما میشنوند که رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت، دلهای اونها هم شادمان میشه، اونها هم خاطرشون آسوده میشه. و احیانا اگر بدخواهان هم در انتظار اون بودن که در فاتحه ما بنشینند، حالا شادمانی و سلامت ما رو میبینند دیگه، اون هم برای اینها سهم اونها رو هم در این جهت پرداخت میکنیم و کاملا مشخص است در کلام امام. این ویژگی هشتمی بود که در سخنان امیرالمؤمنین مشاهده فرمودید. اما نهمین خصلت و صفت، امام می‌فرماید و کان یقول ما یفعل ولا یقول ما لا یفعل. این ویژگی هم بسیار نکته ظریفی است. ترجمه ابتدایی سخن این شد و کان یقول، یکی دو بار اشاره کردم باز هم تکرار می‌کنم، در تمام این موارد، عمده این موارد، امیرالمؤمنین فعل کان رو استخدام می‌کنن، به کار می‌بندند با یه ترکیبی از مضارع منفی، و اشاره کردیم ترکیب کانه با فعل مضارع یعنی استمرار، یعنی عادت همیشگی، یعنی سنت جاری، نه اینکه یک بار و دو بار. این برادر من هیچگاه شکوایی نمی کرد. ببینید این خصلت و ویژگی یه ثابت این برادر است. تو تمام این موارد این نکته جاری است. حالا در این قسمت هم بنگرید و کان یقولو، این برادر من آنگونه بود که می گفت ما یفعل آنی را که انجام می داد و نمی گفت آنی را که انجام نمی داد. بسیار سخنی است که در چنبره این کلام آدمی خود رو گرفتار می بیند. اگر به نقد بنشینیم و حال روز خودمون رو نگاه کنیم، مسلم در خیلی از موارد اینجا باید توقف کنیم و یه تأملات جدی تری در کلمات و سخنان خودمون داشته باشیم. مجدد با هم تأمل کنیم. و کان یقول ما یفعل ولا یقول ما لا یفعل. هر دو بخش سخن رو امیرالمؤمنین می‌فرمایند. این برادر من میگفت آنی را که انجام میداد و نمیگفت آنی را که انجام نمیداد. تأمل بفرمایید. بدون شک از مهمترین ممیزه ها و مؤلفه های ایمان به معنای حقیقی و واقعی اون در وجود آدمیان مطابقت گفتار و رفتار است. هماهنگی بین گفتار مؤمنان و رفتار اونها از مهمترین ویژگی های ایمانی و اخلاق مسلمانی است در اسلام. البته در بیان این سخن امیرالمؤمنین تکیه رو بر گفتار و قول قرار میدهند. می گفت آنی را که عمل می کرد، نمی گفت آنی را که عمل نمی کرد. این رو باز می کنم خدمت عزیزان، اما تأکید می کنم اصرار امام بر قول است، بر گفته است. چرا؟ چون واقعا ما در نگاه دینی می بینیم بخشی از تعهدات عمده ما آدمیان رو سخنان و گفته های ما تشکیل می دهد. یعنی هنگامی که لب باز می شود و آدمی سخنی رو می گوید، مؤمن انسانیست که پای تعهد کلامی خود باید بنشیند و بایستد. نمی تواند فرافکنی کنه، نمی تونه گریز از آنی داشته باشد که بر زبان جاری کرده است. یعنی کلام ما را اسیر می کند. هنگامی که نگفته ایم امیریم، هنگامی که گفتیم اسیریم. سخنی که از دهان به در می آید یه نوع الزام و تعهد برای ما ایجاد می کند نسبت به خدا و خلق. و به بیانی از زاویه دیگر اگر این بحث رو نگاه کنید، گفتار نماینده درون انسان است، رفتار نماینده برون انسان است. همیشه این تغایر بین درون و برون از دردآورترین و زجرآورترین فصل ها نیست که انسان در زندگی میبیند. این فصل جدایی بین شخصیت درونی و برونی انسان ها همیشه انسان رو زجر داده است و رنج میده. هنگامی که میبینیم کسانی که در درونشون ظاهرش چون گور کافر پرهلن، باطنش قهر خدا عز و جل، درونشون خبرهاییست اما در برون چیزها نشان میدهند. این یکی از واقعا نگران کننده ترین حالاتیست که در وجود انسان هاست. چه میگوید این حالت رو؟ هنگامی که در ارتباط با خداست نفاق، هنگامی که در ارتباط با خلق ریا، لافزنی. این یه مقوله زشتیست چه با خدا باشد چه با خلق باشد. اون طرف قضیه رو ببینید، وقتی که خداوند میخواد این رو به نقد بگیرد، این سخن رو، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کسانی که ایمان آوردید، شما که ادعای ایمان دارید، چرا میگویید چیزی را که عمل به آن نمی کنید؟ تکیه کلام بر چیست؟ بر گفتن. چرا میگید لم تقولون ما لا تفعلون؟ کبر مقتن. این بسیار از جهت خشم الهی سنگین است که شما چیزی را بگویید که عمل نکنید. حالا نقطه مقابل این رو دقت کنید. در مقامات انسانها آدمیان به رتبه‌ای میرسند که اسم این مقام رو میگید مقام صدق، و جلوه فاعلی این رو در قرآن و در متون دینی با عنوان چی میبینید؟ انه کان صدیقا نبی یا نه صادقا. صادق اون کسیست که راست میگوید. اینو کاری نداریم، این هنری نیست. راست گفتن مطابق اصله، دروغ گفتن خلاف اصل است. هیچ جو کشتی که گندم بردهد خیلی پوزش میطلبم، هیچ شد اصلی که کره خردهد، تمام وجود داره صادقانه حرکت میکنه. ما اگر به صداقت بگوییم تازه میشیم مثل بقیه موجودات خلقت. شاهکاری نکردیم که ما. این مهم نیست، آنی که مهم است قسمت بعدی است. اینکه در عرفان مقامات صدیقین بررسی میشه نه مقامات صادقین. صدیق چیست؟ من یصدق قوله فعله، آن کسی که تصدیق میکند سخن او رفتار او را، تصدیق میکند رفتار او سخن او را. یعنی انسانی که درون و برون یکسان و یکسویی دارد، به چنین انسانی صدیق گفته می شود. این از برترین مقامات اهل معناست. به جایی برسد که انسان درون و برون یکسان و یکتایی داشته باشد، تغایر نباشه بین دست و زبان، بین عمل، گفتار، کردار، یه تطابق و یکسانی داشته باشد. خب این مقام بزرگیست، اون هم لغزش سنگین و درشتیست. حالا این رو یک کمی ریزتر کنیم این بحث رو خدمت عزیزان. اگر دقت کنید، گفتن بدون عمل مستلزم عناوین بسیار سنگینی است. یک، هنگامی که انسان میگوید و در پس این گفته عمل خارجی دیده نمیشه، میتواند چنین انسانی رو متهم کنید به کذب و کاذب بودن و دروغگو بودن. انسانی که میگوید اما خبری نیست، این کذب، چون داریم خلاف واقعی میگیم، واقعیت این نیست اما ما لاف اون رو زدیم. یک جلوه دیگر از این که انسان میگوید اما نشان نمیده در مقام عمل، همونیست که اتفاقا در همین آیه سوره مبارکه صف که خوندم از طریق معصومین هم تفسیر شده است، در این که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزی رو که نمیخواید عمل کنید؟ معصومین تفسیر کردن لم تعدون ما لا تريدون ان تفعلون، چرا وعده میدید وعده هایی که تصمیم انجام یا توان انجام آن را ندارید؟ پس یه شق این قضیه میشه خلف وعده. وقتی انسان میگوید و در مقام عمل تطابق با این گفته نداره، این میشه خلاف وعده کردن. و از بدترین نشانه هاست، از نشانه های منافق در اسلام اینه: اذا وعده خانه، اذا وعده خالفه، هنگامی که وعده میکند خلاف میکند، خیانت در وعده میکند، پیمانداری به وعدش نمیکند، پایداری به وعدش نیست. این خب برخلاف اون شرط و ویژگی تقواست که پیمان اگر دادید المؤمنون عند شروطهم، مؤمن کسی است که بر سر آنم که گر ز دست براید دست به کاری زنم، این که قصه سراید بایستم محکم پای پیمان خودم و تکان نخورم از عهد خودم. پیمانه می شکنم، پیمان نمی شکنم، به تعبیر خواجه ایستادم و عهد خودم رو محکم داشتم، چه با خدا چه با خلق. بنابراین وقتی انسان می گوید و نشان نمی دهد، مبتلای به پیمان شکنی میشه. دو، سومین نکته ای که وجود دارد، الان در لابلای سخن اشاره کردم، متاسفانه آلودگی به نفاق و ریا. ریا چه عنوان زشتی است عزیزان اینها، که آدمی ریاکارانه میگوید اما نشان نمیدهد آنی را که گفته است و تعهد اون رو داده است، نه با خدا نه با خلق. یه وقتی این ابیات رو میخوندم، از باب تنوع عرض میکنم که به هر حال ما در میانه میدانید ادیبان پارسی گوی، گاه کسانی بودند که گوی سبقت رو از شاعران عرب رو بودند بدون هیچ تعصب و عصبیتی، و این توانمندی مردان این آب و خاک، زنان این آب و خاک بوده است که این قدرت و این جوهر رو داشتن که بتونن به زبانی که فراتر از زبان خود اونهاست اونچنان سخن بگویند که صاحبان اون زبان به زانو برآیند. در میان ادبیات عرب یه شعری داریم به نام لامیه. این لامیه، لامیه شنفراز. شنفراز از بزرگترین شعرای سعاویک، خلقا معروفند اینها در تاریخ عرب جاهلی، و شعر عجیبیست، قصیده زیبا، خیلی زیبا و بلندیست که عظیمو بنی امی متی ظهورکم فانی الی قوم سواکم فاملو، پشت مرکب رو استوار کنید، آماده باشید فرزندان قبیله من، من مثل این که دیگه باید به سوی دیگرانی غیر از شما رو کنم، شما مرد میدان نیستید، زین همراهان سوس عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. شروع میکند این قصیده بلندش رو، لامیت العرب. مقابل این ما یه لامیت العجم داریم، یه شاعر اصفهانی توانمند از کنار سیاسه پل، البته اون زمان هنوز سیاسه پلی نبوده چون قرن هفتم این شاعر، عرض به خدمتون برمیخیزد از خاک پاک اصفهان و قصیده ای رو میگد که از جهت معنا محتوا اونقدر قابل تأمل و قابل توجه هست که نمیتوان به مقایسه کشید شعر شنفرا و نامیه شنفرا را. اصالت الرحم صانتنی عن الختلی و حلیت الفضل لا زانتنی لدى العتلی. میگوید خوش فکری همیشه تو زندگی من رو حفظ کرده است، فکر سلیم، اندیشه صواب همیشه من رو حفظ، و بهترین زینت من در زندگی دانش من بوده است، نه سرمایه من، نه زر من، نه زور من، این دانش من بوده است که همه جا شاهد آنجا که رود عزت و حرمت بیند و برانند به قهرش پدر و مادر خویش. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش، که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست ندارندش بیش. جمال من علم منه، من با دانشم هر کجا که پا میگذارم خریدار اون پیدا میشود. خیلی زیبا شروع میکنه، بعد میرسد به اونجایی که درد دلش رو طغراییه اصفهانی میگه، شاعری که بعد سربدار شد، در پایان دوران وزارت رو هم دید، بعد بدارش کشیدن، اعدامش کردن، این مرد بزرگ رو. به اینجا میرسد که قازل وفا، حیفم میاد این شعر رو نگم و توضیح ندم، و فازل قدر. ببینید وقتی آب چشمه خوش میشه، در کلام عرب میگن قازه، وقتی میجوشد فازه، فیضان نمیگید فیضان، فیض، مثلا مستفیض بفرمایید، فیض بدید. قازن وفا، وفا فرو رفته از چشمه های آن، و فازن قدر، مکر و حیله در جامعه جوشیده است. کی داره میگه؟ قرن هفتم، 600 خورده. قازن وفا و فازن قدر، و تسعت عجیب این لاغت، و بسیار شده است، وسعت پیدا کرده است، مسافت الخلف بین القول و العملی، بسیار فاصله زیاد شده است بین گفته های مردم و رفتارهای مردم. این همان است که امیرالمؤمنین در جاهای دیگه نهج البلاغه می نالد، تقولون فی مجالسکم کیت و کیت، می نشینید لاف می زنید، اما وقتی روز میدان میاد میگریزید. چه معنا دارد؟ چرا لب باز میکنید؟ این گونه میگویید. حالا من یه نکته حساسی رو عرض کنم در این بحث و در این استفاده از سخن امام. بزرگواران ببینید، اگر انسان این رفتار رو داشته باشه که عمل کند اما لب باز نکند، این چطور است؟ هیچ مشکلی نداره، این خیلی خوبه که انسان بیش از آن که قوال باشد فعال باشد، بیش از اون که اهل گفتن باشد اهل عمل باشد. بگذار ما عمل کنیم و دیگران بگویند، نه اینکه ما بگوییم و دیگران عمل کنند و نقد کنند. این خیلی خوب است. تکیه و دلنگرانی امیرالمؤمنین رو این قسمت عکس اینه. عمده رو گفتن است. چرا ما تعهدی رو بدیم که نتوانیم عمل کنیم؟ چرا ما سخنی رو بگیم امید ایجاد کنیم اما به دنبال این امید ایجاد کردن بعد یأس بیاد، هرمان بیاد، بدگمانی بیاد؟ من نمی ترسم، ولی کنی این لگد خاطر صاحب دلی را پی کند، خاطر صاحب دلی را پی کند. وقتی من می گویم اما نیست در وجود من آنچه می گویم، ادعای اون رو می کنم، لافزنی اون رو می کنم، وعده اون رو می دم، اما حضور خارجی نداره تو صحنه زندگی من، این همه رو بدگمان میکند، بدگمان گردد زمتش متبی، همه رو دل سرد میکند، افسرده میکند. و این ویژگی بسیار مهمی است که امام تأکید به اون داره. گفت یا چنان باش که می نمایی، یا چنان بنما که هستی. همانی رو بگو که نشان میدهی، همانی رو نشان بده که میگویی. از مهمترین نشانه های صدق وجود آدمیان و انسان ها که وقتی حکایت رو خدمت بعضی از دوستان شاید در تفسیر در کلاس اشاره کردم، من یکی از مشاهیر عصر مشروطه بزرگی بود به نام آخوند ملا علی کنی، نام این عالم مشخص در تاریخ مشروطه. خب آخوند بر کرسی منبر و وعظ نشسته است و شاگردان در پای درس پشت به ورودی مدرسه. یک بار همین گونه که نشسته بودند همه مجذوب در سخنان استاد، یه بار یه صدایی از درب آمد، یه صدایی اومد، یه کسی مثل که ضرب گرفته بود، یه صدای ضرب گرفتن، سرها برگشت، دیدن یه کسیست در تهران که این شهرتی داره، شهرت خاصی. حالا دیگه ناچارم چون ماجرا رو گفتم امانت رو حفظ کنم و درست بگم، این یه کسیست تبالیست در تهران، در کوچه های تهران تبل میزند به نام لوتی اصغر. دیدن ایستاده است درب مدرسه آقا و داره تبل میکنه. همه سر رو برگرداندن، سکوت مجلس رو گرفت. یک مرتبه دست رو بلند کرد گفت آخوند ملا علی کنی، من همان لوتی اصغری که مردم تهران میگن هستم، شما هم همون آخوند ملا علی کنی که مردم تهران میگن هستید. تمام شد، رفت، مثل این که پیام‌آور همین پیام بود و بس. این تبال تبلزن رفت، آخوند درس رو ناتمام گذاشت، از منبر به زیر آمد، رفت درون خانه. یک هفته نشد مردم تهران جنازه ی آخوند ملا علی کنی رو تشییع کردن. و کان یقول و ما یفعل و ولا یقول و ما لا یفعل. این خیلی مهمه عزیزان، این گفته های ماست که توقع رو در مورد ما ایجاد می کند، رفتارهای ماست که توقعات رو می کوبد. متاسفانه وقتی ناهمگونه با هم هست، اما وقتی در راستای همه میشه اوج و تعالی شخصیت اجتماعی ما، دیوار اعتماد رو بلند کردن با مردم و تقوا و صلابت ایمان رو، عیار اون رو بالا بردن در نزد خداوند. خب این جمله هم جمله زیبایی بود که امام اشاره کردن. من یه ویژگی دیگر رو عرض میکنم و انشاءالله قسمت پایانی کلام رو میگذاریم برای آخرین بحث و گفتگو در هفته آینده. فرمود دهمین ویژگی، و کان اذا قلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت. این هم بسیار مهم است. و کان اذا قلب علی الکلام، این برادر من این چنین بود که اگر در کلام مغلوب میشد در سکوت مغلوب نمیشد. اگر با کسی مسابقه این سکوت میداد پیروز میشد، اما گاه در کلام مغلوب میشد. چه چیزی رو امام در صدد اونن که بیان کنند؟ این خیلی مهم است. استحضار دارید که ما آدمیان گاه به مناظره می نشینیم، این رو فراوان در زندگیمون داریم، این مبارزه های کلامی ما، مجادله های سخنی ما، گفتاری ما، و به تعبیر عامیانه اگر اجازه بفرمایید بازگو کنم، این بگو مگوهای ما، یعنی این که با هم چالش زبانی و بیانی داریم. این حالتیست که فراوان در بین ما انسان ها پیش میاد. به هر حال دو انسان میخواهند از طریق تبادل کلام اندیشه های خودشون رو، خواسته های خودشون و تمایلاتشون رو به هم منتقل کنند و مایلن مؤثر در اون دیگری باشند. تا یه حدی این مقبوله، شیوه عاقلان است، این همون شیوه یونانیان است، این همون دایالوگ به درقه هات همین کار رو کرد. این تا جایی مقبول است که صرفاً بحث انتقال اندیشه، فکر و سخن و کلام باشد، اما از جایی که دیگه هدف مغلوب کردن طرف مقابل بود، چیره شدن بود، به بیانی بر زمین زدن بود، دیگه اینجا جایی نیست که فضایی برای ادامه باشد. دقت کنید، مجادله، جدال، جدل از ماده جدل می آید. جدل یعنی پیچیدن. گاهی خانم ها موی سرشون رو می بافن،
به اون موی بافتهی که زنان میبافن میگن اشعر المجدوله، چون میتابن او رو، این میشه جدله. مجادله آن است که شما میخواهید با سخنتون گریبان حریف رو بگیرید و بپیچانید و بر زمین بکوبید. اینجا میگن خیلی دیگه اینجا معنا نداره. جایی که شما هدفتون مجادله است، یعنی میخواد بکوبید، یعنی اینجا دیگه بحث شخصیت با شخصیت درگیر شد، نه اندیشه با اندیشه. شما اینجا دیگه میخواید پیروزی خودتون رو جشن بگیرید، نمیخواید پیروزی منطق رو جشن بگیرید. اینجا انانیت نفسانیت جایگاهی برای ادامه نیست. میگن اینجا توقف کنید. چندین عنوان به اصطلاح تو این معنا داریم که این خیلی مهمه. یکی ممارات. ممارات از چیزهایی که در عبارات اخلاقی ما داریم تمیت القلب، چند چیزن که دل رو میمیراند. یکی از اونها ممارات الاحمق، این که انسان ممارات میکنه که این متاسفانه از سر عقلانیت نیست. ممارات یعنی که ممارات، ممارات یا مرا اینه که من ولو برحقم، یعنی فقط صرفا در انتظار این هستم که طرف بگد من جوابش رو بدم. دیگه متاسفانه عذرخواهی میکنم این جمله رو میگم، اینو در زبان عامیانه فراوان میشنویم که میگوین ما از کسی نمیخوریم، ما جواب کسی رو زمین نمیگذاریم، یکی بگه 10 تا جوابش رو میدیم. قدیمی های مشهدی میگفتن ما حرف کسی رو به خانه نمیبریم، همینجا باید نقدانت جوابش بدیم. گوشی تلفن رو میگذاره، با افتخار میگه دیدید همینجا جوابش دادم، به تلفن بعدی نکشید. دیگه هدف چیست؟ تحقیر شخصیت دیگران. این تحقیر شخصیت دیگران نیست متاسفانه، بی‌ظرفیتی منه، بی‌تحملی منه، کوچکی شخصیت منه که نتونستم تحمل کنم. این مراه اترک المراء ولو کنت محقا. گفتم در گفتگو به جایی که رسید که احساس کردید دیگه میخواید طرف رو زمین بزنید، از شما خواهش میکنیم رها کنید گفتگو را، ترک کنید. حالا این گفتگو ممکنه بین دو دوست باشه، بین دو صاحب اندیشه باشه، بین زن و شوهر باشه، در فضای صمیمانه. اما هدف میبینید به جا میرسه که میخواد اون دیگه بگه دیگه جواب نداری بدی دیگه، بگه نه بگه خب تموم شد، یکی هیچ به نفع ما. نه این نمیشه، این اصل گفتگو نیست. امیرالمؤمنین به این جمله اشاره میکنند، خیلی زیباست، فرمود این برادر من به گونه ای بود که اذا قلب علی الکلام، اگر در سخن مغلوب میشد، یعنی در بسیاری از موارد کوتاه میومد دیگه لب باز نمیکرد جواب نمیداد، و ازا مغلوب لغوه مغلوب کراما، دلیلی نداره که ما هر مطلبی رو جواب بدیم لب باز کنیم به سخن بنشینیم. چقدر لذت دارد اون سکوتی که انسان وقتی این سکوت رو طی میکند بعد احساس رضایتمندی میکند، و چقدر نامبارک است اون کلامی که انسان وقتی میگه بعد خودش احساس پریشانی و تعلم وجدانی دارد، ای کاش نمیگفتم. اما چه سکوت هایی که انسان میگه چقدر خوب شد، چه لذتی داشت که جواب ندادم. امام این جمله رو بازگو میکنه، ما حاضریم شکست بخوریم در کلام اما در سکوت شکست نمیخوریم، حاضر نیستیم سخن ناروا بگیم به قیمت اون که میخواهیم پاسخگو باشیم جواب بدیم جواب کسی رو، نه، ما حدود و مرزها رو رعایت میکنیم و لب به فراتر از سخنان با پشتوانه ادب و اندیشه لب باز نمی کنیم. این برادر من پس در کلام اگر مغلوب می شد، در سکوت مغلوب نمی شد و کاملا لب و زبان رو به جا باز می کرد. چقدر زیباست این آیه شریفه، اذا سمع اللب اعرضوا عنه. اینها وقتی لغو می شنوند، اعراض یعنی چی؟ این روی را به سوی می کنند. اینها دیگه نمیان در صدد این باشن که
یه شعری داریم در زبان عرب که الا لا یجهل احد علینا، این شاعر عرب داره با افتخار میگه الا لا یجهل احد علینا، نکنه کسی به ما جهل کند، جاهلانه برخورد کند. چرا؟ چون و نجهل فوق جهل الجاهلینا، ما تو این جهت استادیم، اگر کسی جاهلانه برخورد کند ما به توان صد برخورد میکنیم با او و چنین میکنیم و چنان میکنیم. اسلام اومد خط بطلان رو این رفتارها بکشد، اسلام اومد این عقده گشایی ها رو ببینید. بگم این جمله رو تموم کنم، ما در مجازات های اسلامی چی داریم؟ بزرگواران قصاص داریم، اما ما انتقام نداریم در اسلام. قصاص پیگیری جرم از مسیر قانون و هنجار قانونی است، انتقام قضیه شخصی است. انتقام به تعبیر عامیانه برای تشفی خاطر و دل خنک کردن است، قصاص برای ایجاد نظم در جامعه است. ولکم فی القصاص حیاتون، اما انتقام نه، اینجا جای انتقام نیست. بنابراین وقتی که اومد تو بحث شخص و کوبیدن و تحقیر و پاسخ ندادن و اینها دیگه به ما میگویند رها کنید، اینجا همان به که زبان در کام و ذوالفقار علی در نیام، باز به تعبیر شیخ عجل سعدی شیراز، قسمتی باقی ماند از کلام امیرالمؤمنین و از همه مهمتر دو ویژگی که باقی ماند بعد از اون امام یه جمله ای رو میگن که این رو بگم که خموری اون بماند انشاءالله نوبت آینده با هم بکشاییم گره سخن رو، که بالاخره مثل این که وقتی این ویژگی ها رو شنیدیم من بیچاره لب باز میکنم میگم یا ابوالحسن شما ما رو تشنه کردید، آتش رو در وجود ما ایجاد کردید، اما ما کجا میتوانیم در این مستوایی بلند حرکت کنیم، بعد افتخار کنیم که میتوانیم به نوعی این ارتباط صمیمانه رو با شما برقرار کنیم. امام میگه من سه تا راه بهتون نشان میدم، اگر شما این سه اصل رو رعایت کنید شما هم به نوعی در این وادی با من هم مسیر خواهید شد. از حوصله دوستان متشکرم و سلام علیکم رحمت الله.